بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در معاده، معاده نقلی و نه عقلی، برای اینکه ما میخوایم از خصوصیات عالم آخرت خبردار بشیم. این خصوصیات رو فقط قرآن و روایات به ما میگن، راهی برای تجزیه و تحلیل عقلانی نداریم. نه اینکه اینا مخالف با عقل باشه، عقل کاردش نمیبره. پشت دیوار رو نمیشه با عقل به دست آورد که چه خبره. بله، با عقل میشه قضایای عقلانی رو سنجید. مثلا بگیم که عقلا ما یه دنیای دیگری لازم داریم، عقلا جهان باید خدا داشته باشه. عقلا نمیشه جهان دوتا خدا داشته باشه. عقلا ما باید یه رهبر داشته باشیم که معصوم باشه. اینا عقلیه. ولی اینکه این رهبر معصومی که الان هست اسمش مثلا حضرت مهدی است، اسم پدرش امام حسن عسکری است، اسم مادرش حضرت نجس خاتون، اینا عقلی نیست. بلکه اینا چیه؟ نقلی است، تجربی است، تاریخی است. یه مثال دیگه میزنم و بعد به اصطلاح روایاتی رو میخونم. مثلا یه کسی الان ادعا میکنه که در تهران روزی مثلا 500 هزار تا ماشین رفت آمد میکنن تو خیابونا. نه با عقل میشه اثبات کرد، نه با عقل میشه نفی کرد، چون بحث عقلانی نیست. ما تنها راهمون در این کار تجربه و احساسه، و اون این که به مأمورین راهنمایی بگیم که شما این کنترل ترافیکی که دارید که عکس برد میداره یه جوری تنظیم کنید که شماره های ماشینا رو ثبت کنن. ما راه عقلی برای اثبات اینکه چند تا ماشین تو خیابون تهران تردد میکنن نداریم، راه تجربی داریم. ما راه عقلانی در این که در عالم آخرت چه خبره، چی میشه، صراط چیست، میزان چیست، اونجا چه خبره، مواقف قیامت چند تاست، اونجا چه اتفاقات میفته، ملاک اعمال چیه، هیچ راه عقل نداریم. بله، از نظر راه عقل داریم که انسان باید مجازات بشه، انسان باید جزای خودشو ببینه. اما اینکه این مجازات و جزایی که میخواد ببینه چجوریه، به چه نحو انجام میشه، راه عقلانی نداره، فقط راه نقله. لذا امشب که جلسه 63 بحث معاد رو داریم، در این 62 جلسه اصلا ما بحث عقلی نکردیم، همش بحث روایتی داریم و بحث آیه‌ای. اینو میخواستم به اصطلاح یه مقدمه بگم که برای اینکه شما در جریان قرار بگیرید و یه خلاصه گزارش از عرایض گذشتم عرض بکنم، به اصطلاح این اندازه بحث رو تکرار کردم که در واقع یا توضیح جدید دادم. از امشب انشاءالله وارد بهشت میشیم، بحث بهشت. البته برای خاطر اینکه اون حالت بالانس روحی رو که انسان باید داشته باشه که بین خوف و رجا باشه رعایت بشه، من تصمیم ندارم یه سری بحث بهشت داشته باشم بعد یه سری بحث جهنم. میخوام که اون حالت موازنه و بالانس رو داشته باشیم. فعلا امشب رو چند تا روایت خیلی جالب و به گمانم میرسه که اغلب شما اغلبشو نشنیدید، چون به اصطلاح تو این مسائل به هر حال کم بحث میشه. به گمانم اینجوری میرسه. چند تا حدیث راجع به بهشت عرض میکنم که یه کاری کنید که انشاءالله از امشب تا فردا شب، یعنی اینا دیگه همونطوری که عالم وراء این عالم زمانی نیست با این زمانهایی که ما داریم و مکانی نیست با این مکانهایی که ما داریم و قابل سنجش با این مقیاسها و توزینها نیست، توبه و انابه و اقبال به اون عالم و برگشت از این عالم ماده و یه سرگردن بالا سر رفتن هم احتیاج به گذرای مکانی و زمانی نداره. همجور که شما اینجا نشستید میتونیم اونجا رو تصاحب کنیم، اونجا رو مالک بشیم انشاءالله با یه تصمیم، چون اونجا عالم متافیزیکیست، ماوراییست و احتیاج به این که حالا راهی رو طی، هر جا که نشستید، هر جا که هستید، در هر حالتی که هستید، فقط احتیاج به توجه قلبی داره. اگر توجه قلبی پیدا کنیم به اون عالم انشاءالله میرسیم. اولین بخش رو همه روایاتی که میخونم یا عباراتی که میخونم از بهار الانوار جلد هشتمه. یه دفعه هم اینو عرض کردم که ما سیر بحثمون، یا به قول شما امروزی یا پروسس بحثمون، با پروسس مباحث و نوشته های مرحوم علامه مجلسی پیش میره. یعنی همجوری که ایشون بحثا رو آغاز کرده و مراحل رو طی کرده، ما با همون مراحل داریم طی میکنیم. ایشون طبق به اصطلاح فهرستای ایشون، ما امشب رسیدیم به بحث بهشت. در صفحه 84 جلد هشتم روایتی دارد از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که داستانش هم اینجوریه که هرقل که اون پادشاه معروف بود نامه این نوشت برای پیغمبر و از پیغمبر پرسید که انک تدعو الى جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. خیلی سوال زبل بوده، خیلی سوال جالبی کرده، سوال بجا، که شنیدم که تو مردم رو دعوت میکنی به بهشتی که عرض اون بهشت و پهنای اون بهشت عرضها السماوات و الارض، به اندازه تمام آسمان ها و زمینه. عرض یعنی وسعت. مفسرین گفتن که مثلا چرا نگفته طولش، تفسیرهای مختلفی کردن، ولی این یک اصطلاح. مثلا شما میگه در عرض چند روز، و حالی که روز واحدش عرض نیست، باید بگه در طول چند روز. ولی مردم میگن عرض رو به جای طول بکارن، برای هم در زمان هم در مکان، در مکان بیشتر. گفت من شنیدم که تو مردم را میخوانی، دعوت میکنی به سوی بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، پهنای اون بهشت به اندازه تمام آسمان ها و زمینه. او اعدت للمتقین، که آماده است برای مؤمنین شیعیان، اینا برای اون آماده است. فعین النار، پس آتش کجاست؟ جهنم کجاست؟ چون وقتی بهشت به اندازه تمام آسمان ها و زمین بود، همه جا رو بهشت پر کرده، پس آتش کجاست؟ پس جهنم کجاست؟ خیلی سوال جالبی کرده. فقال النبی سبحان الله، خدا منزه است از اینکه کار خدا خود خدا را به مخلوقات و به اون چیزی که در عقل ما جا میگیره و میگنجه شما تشبیه کنید. سبحان الله با یه جمله جوابشو داده، فعین اللیل اذا جاء النهار، وقتی شب میاد روز کجاست؟ کجاست روز؟ فعین اللیل اذا جاء النهار، در همین نیمکره ها، شما نگید روز در نیمکره دیگه است. فعین اللیل اذا جاء النهار، یعنی حضرت میخوان بفرمان که بهشت و جهنم در درون همن، و اونجوری که تو خیال میکنی جا میگیرن، از هم دیگه جا نمیگیرن، تضاهم ندارن. همین فقط اشارتا عرض میکنم، ولی اگه بخوام بحث مکان و زمان اینا رو داشته باشیم، به اصطلاح بحث تخصصی میشه و فایده نداره. حالا من فقط یه مثال برای شما میزنم. اینجایی که الان دست من هست، این بالا، حقایق هزاران حقیقت در همین جا میگیره بدون اینکه مظاهر من بشن. در اینجایی که الان دست من هست، 2 ضرب در 2 مساوی است با 4، 5 ضرب در 5 مساوی است با 25. در اینجایی که الان من دست من هست، اجتماع نقیضین محاله. در اینجایی که دست من هست، اجتماع ضدین محاله. در اینجایی که دست من هست، یک قابل تقسیم نیست. حالا یک بسیط میگم، ها اشکال نکنید که اعشاری هم در مثلا در ریاضیات در، نه، یک کوچکترین واحد. در اینجایی که من هستم الان، در اینجا تمام قوانین متافیزیکی در اینجا حاکمه، و قوانین فیزیکی همه در اینجا حاکمه، در همین یه ذره با هم تضاهم ندارن. پرسید که اگر وسعت بهشت اینقدر زیاده، پس آتش کجاست؟ حضرت فرمود که سبحان الله فعین اللیل اذا جاء النهار. این به اصطلاح روایت اول. روایت دوم راجع به، یعنی من از اطراف اکناف اون چیزایی که مربوط به ما میشه، چون در این حال من نمیخوام بحثای اسکولاستیکی داشته باشم که یه سری بحثای ذهنی که فقط به درد به اصطلاح مدرسه ها میخوره. میخواهیم که از این روایات، این روایات برای ما پله باشه، یه قدم یه نفر به خدا نزدیک باشه، یه قدم به والله و به فرق شکافته امیرالمومنین علیه السلام قسم میخورم، باورم بر اینه که اگر در تمام این چند شب یه نفر به اندازه یه قدم به خدا نزدیک باشه، نورش و شعاعش و تشعشعش تمام جلسات رو میگیره. خیلی ارزشمنده و خیلی خوبه. لذا میخوام که به اصطلاح یه سری روایات برای شما بخونم. دو تا روایت داریم راجع به شجره طوبی، چون در روایات ما هست که یکی از درختهای بهشت درخت طوبی است، طوبی با تای مؤلف. طوبی دو تا معنا داره، یا یه معنا داره به دو تعبیر. میگن طوبی لهم و حسن مآب، طوبی یعنی خوش به حالش، اما در این حال این طوبی یه تجسم داره. اون کسی که خوش به حالشه، این خوش به حالش بودن در آخرت یه تجسم داره، تجسمش رو بیان فرمودن. در صفحه 87 این روایتش هم اتفاقا مفسرین سنی نقل کردن، چون این ارزش داره، شیعه ها که خیلی نقل کردن، اما چون مفسرین سنی نقل کردن ارزش داره. تفسیر ثعلبی از کلبی از ابو صالح از ابن عباس نقل میکنن که ایشون گفت، مفسر معروفی که سنی ها بیشتر از ما زیر علمش سینه میزنن، ابن عباس گفت طوبی شجرتون، طوبی یه درختیست مربوط به بهشتم هست، یعنی صحبت بهشت است و درخت طوبی که در بهشته. طوبی شجرتون، طوبی درختیست که اصلها فی دار علی فی الجنه، ریشش در خانه علیست، اصل درخت اونجاست، اصلا یعنی ریشه، ریشش در خانه علیست. و فی دار کل مؤمن منها غصن، هر مؤمنی در خانش یه شاخه فرعی از اون طوبی داره. شما از این چی میفهمید؟ طوبی شجرتون. این همه که در قرآن کریم داریم طوبی لهم و حسن مآب، خوش به حال اونها، طوبی برای اونها، این طوبی یه درختیست، ریشش در خانه علیست، در خانه هر مؤمنی یه شاخه داره. شما از این اینو متوجه نمیشید که ارتباط، اگر یه شاخه با ریشه ارتباط نداشته باشه خوش میشه، باید انداخت دور، باید توی اجاق سوزوند، باید تو شومینه سوزوندش. اگر یه شاخه رو بتونیم بگیم شاخه فلان درخته، یعنی ارتباطش باید دائمی باشه، هر چی اون درخت تغذیه میکنه به نسبت پخش کنه تو این شاخه ها، و این شاخه ها دائما باید دائما و همیشه همیشه به طور مخلط باید این شاخه ها و این برگ ها ارتباط خودشون رو با این ریشه داشته باشن، غذا، آب، هوا و همه چی. ضمناً اینایی که این باغبونایی که یا این خانمایی که در گلهای آپارتمانی خیلی وارد هستن، معمولا یه اسپری های مخصوصی دارن میزنن به برگهای اینا، برگها رو که اسپری میزنن براق میکنن یا با دستمال تمیز میکنن، خود ریشه هم با نشاط میشه، از اون ورم هست، از اون ور اگه شاخه ها و برگها با نشاط بشن ریشه با نشاط میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که شما که خوشحالید ما خوشحالیم، شما که مریضید ما محزون میشیم. برگها و شاخه‌ها که شما هستید، وقتی تراوت دارید ما هم تراوت داریم، وقتی شما زرد میشید و میپژمرید ما هم میپژمریم. این روایتو داریم، چقدر با این تطبیق میکنه. بعد مرحوم مجلسی میفرمان این روایتی را که از تفسیر ثعلبی نقل کردم، ابو بصیر هم از امام صادق علیه السلام نقل کرد. یه روایت دیگری هم در همین زمینه شبیه این نقل کرده، اینم عرض میکنم. حاکم حسکانی یا حسکانی که یکی از نویسندگان معروف اهل تسننه، کتابم داره، ما هم کتابشو داریم، نقل میکنه از موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی روایت شیعی نقل میکنه، حاکم از پدرانش، تا میرسه به اینجا که سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان توبا. این که در قرآن داره که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن چنین کردن چنان کردن توبا لهم و حسن مآب، توبا لهم برای اونها توباست. خب معنای لغوی توبا اینه که خوش به حالشونه، خوبن، حالشون خوب الحمدلله. اما معنای دیگه هم داره، گفتن که سوال کردن توبا چیست، حضرت فرمود شجرتون اصلها فی داری و فرعها علی اهل الجنه. فرمود که شجره توبا ریشش خانه منه، بقیهش مال اهل بهشته. اونجا گفت بقیهش شاخهاش مال مؤمنینه، معادله جواب میدهد که نتیجه میدهد که مؤمنین اهل بهشتن، اهل بهشت مؤمنینن. خب چون تو روایات که تناقض ما نداریم، اینو پرسیدن. شاید اینایی که اونجا بودن یه بار پرسیده بودن، حضرت فرموده بودن که اصلش در خانه علی و فرعش در خانه شاخه هاش و مثلا برگهاش در خانه مؤمنینه. ثم سئل عنها مرتن اخرى، دوباره پرسیدن ثم سئل عنها مرتن اخرى فقال فی دار علی، حضرت فرمود اصل توبا و ریشش در خانه علی، فرعش و شاخه هاش و برگهاش در خانه مؤمنینه. فقیل له فی ذلک، گفتن یا رسول الله، یه دفعه سوال شد فرمودین که ریشش در خانه ما، یه دفعه فرمودین ریشش در خانه علیه، ولی در شاخه‌هاش متفق حرف زدین، این چیه تناقض حرف زدین؟ فقال صلی الله علیه و آله ان داری و دار علی فی الجنه بمکان واحد، ان داری و دار علی فی الجنه به مکان واحد، خانه من و خانه علی در بهش یه جاست. اگه یه جایی تکیه میکنن که ریشش در خانه منه، یه جایی میگن که ریشش در خانه علیست، این دوتا یکیه. ما هم گفتیم هرچی در آخرت هست تجسم دنیاست، مگه در دنیا پیغمبر نفرمود که من و علی جان هم دیگه هستیم؟ نگفت، در آیه قرآن گفت تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، تعالو مثل آیه ابتهال با نصارای نجران فرمودن که بیاین همدیگر رو لعنت کنیم، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بیاین جانهای خیش رو بخوانیم. همه مفسرینی که نایه رو تعبیر کردن و به داستان نصارای نجران اشاره کردن، گفتن جانهای ما یعنی علیه، یعنی علی جان پیغمبره. اجازه میدید اینو یه ذره با اینکه راجع به بهشت صحبت میکنیم، چون بهشت علیه دیگه، صراط که علیست، بهشتم علیست، توبا هم ریشش در خانه علیست، شاخه هاش در خانه مؤمنینه. اون شجره توبا که در اونجا ریشش در خانه پیغمبر و علیست و شاخهاش تو خونه شما هست مؤمنینه و مؤمناته، تجسم ارتباط اینجاست. یعنی اینجا اگر ما واقعا شاخه علی هستیم، اونجا هم شاخه علی هستیم. اگر اینجا خانه من شعبه خانه امیرالمؤمنینه، اونجا هم خانه من شعبه درختی است که در خانه امیرالمؤمنینه. اینجوری نیست؟ اگر من در اینجا یه شاخ گلی هستم که نشان میدم علی را، اونجا هم من در خانه ام یک شاخه، یک برگ نشان میده ریشه علی را. خیلی از اینه باید این ارتباط رو حفظ کرد. نمیخوام بگم که وظیفه همه شما هاست، این وظیفه برای ما خیلی سنگین تره. وظیفه همه شما هاست که مثل علی زندگی کنید، یه جور خورش بخورید. اینو نمیخوام بگم، این طلب هممون. میخوام بگم ربا نخوریم، یه جور خورش نخوریم، پنج جور بخوریم ولی ربا نخوریم. نمیخوام بگم مثل امیرالمومنین علیه السلام تو نخلستان ها بریم و به عبادت بپردازیم و مثل چوب خشک بشیم، این کار ما نیست. ولی میخوام بگم نماز ما رو ترک نکنیم و خیلی حرفای دیگه. یعنی اینو میخوام بگم که اگر ما شاخه‌ای باشیم که از اون ریشه و اصل میخواهیم حکایت کنیم، هیچ وقت شاخه درخت گردو نمیشه ریشش درخت زردالو باشه، شاخه درخت چنار نمیشه ریشش درخت گلابی باشه. شاخه و ریشه، برگ و ریشه با هم باید تناسب داشته باشه، چون شاخه از ریشه تغذیه میکنه، ریشه با شاخه تقویت میشه. دقت بفرمایید، ریشه با شاخه تقویت میشه. پس این شجره طوبا که ریشش در خانه علی و پیغمبره، وقت اونجا رو هم نگاه کن، چرا امیرالمومنین علیه السلام اینجوری شده؟ برای اینکه بچه که بوده رو سینه پیغمبر بزرگ شده. این که رو سینه پیغمبر بزرگ شده نکته داره ها، یعنی قلب پیغمبر تق 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 تپیده، این اثراتشو در قلب امیرالمومنین گذاشته. جسم پیغمبر با جسم علی، نگاه پیغمبر با نگاه علی، سخن او با سخن او، پس نتیجتا تفکرات او با تفکرات او یکی شده. من شاید اینو مثلا یه بار دوبار به مناسبتی دیگه ای گفتم، دو تا دوست دارم، اینا برادرم با هم دیگه، الان حدود 41 سالشون و 42 سالشون. یکیشون هم اتفاقا چند روز پیش به اصطلاح آمده بود و آمده بودن منزل ما. اینا دو قلو هم خیلی به هم شبیه هم. جالب اینه که در سال 48 یا 49 که اینا کنکور دادن، همه جاهایی که قبول شدن با هم قبول شدن، و این اصلا از محالاته. چرا؟ برای این که شما میدونید که گاهی با یک صدم نمره یه نفر از یه درجه میفته پایین‌تر، میشه یه دانشگاهی دیگه. اینقدر اینا مشابه با هم هستن و مشابه با هم فکر میکردن، حالا دیگه کمتر شده چون به سفاریاتاشون خیلی جدا شد. اصلا مثل این که دائما ذهنشون با هم دیگه ارتباط داره، مثل این اینترنت هایی که هست، ارتباط های بین المللی کامپیوتر با هم دیگه، یعنی دائما تو صفحه مونیتورشون یه چیز رو نشون میدن دوتایی. این در اثر سنخیت فوق‌العاده روحی و ممارست. چرا علی اینجوری شده؟ چرا وقتی ریشه طوبا در خانه علی است، در خانه پیغمبر یکیه؟ این برای اینکه علی و پیغمبر اینقدر با هم ممارست کردن که از طریق باطن چنان ارتباط باطنی با هم دارن، حرفشون یکی، سخنشون یکی، تعبیرشون یکی، تفسیرشون یکی، عبادتشون یکی. پیغمبر در طول تاریخ، مگر با روایات جعلی سنی ها، در تاریخ پیغمبر برای کسی جز علی نگفته او نفس منه، فقط برای امیرالمومنین علیه السلام گفته. پس این که می‌فرماد که در ریشه در خانه من و در خانه علی خونمون یکیه، چون اینجا در طول همان دیگه، در طول، یعنی از این بر که نگاه میکنیم فقط پیغمبر رو میبینیم، علی در پیغمبر فانیه، از این برم که نگاه میکنیم علی رو میبینیم، علی جز از پیغمبر حکایت نمیکن. علی میگوید که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من برده رسول خدا هستم، با اون مقامی که داره، من برده رسول خدا هستم. از اون برم پیغمبر میفهمد انا ادیب الله، معلم من خداست، و علیون ادیبی، و معلم علی من هستم، یعنی من تربیت شده خدا هستم و علی هم تربیت شده منه. خب گفتیم هر چی در آخرت هست از دنیا بردیم. این ارتباط، این وحدت، این اتحاد از اینجا رفته. وقتی روایات ناب درجه اول شیعی که در اشتقاق آفرینش امیرالمؤمنین از نور پیامبر وقتی مطالعه میکنیم، میفرمایم که نور علی و فاطمه از نور پیغمبر منشق شده، مشتق شده. اینم مال اون حرفش. حالا اونجاها خیلی بالاست، من در این سکوهای پایین دارم عرض میکنم. اگر طوبا در بهشت شجره ایست که ریشش در خانه پیغمبر و علیست و شاخاش تو خونه های مؤمنینه و منم یقینا خودم و مؤمن میدونم، باید نشان از علی داشته باشم. تغذیه روحی من باید تغذیه روحی باشه که از علی گرفته باشم. غیر از اینه تغذیه روحی مو باید از علی گرفته باشم. ویترین وجودمو باید از علی گرفته باشم. باید من زندگیم طوری باشه که حکایت از علی بکنه. اون جاهایی که امیرالمومنین اصرار داره من نشانه از امیرالمومنین داشته باشم. امیرالمومنین علیه السلام در خانه خودش مثلا این ریشه و این اصل توبا دو قسمت کاملا مشابه به هم، نیمی نامش هست فاطمه و نیمی نامش هست علی. اگه این خانمایی هم که اون منزل نشستن که اینجوری هم هست، محبن مؤمنن مؤمنه هستن و میگوین که ما شاخه های شجره توبا هستیم، باید نشانه ای از حضرت زهرا داشته باشن. و الا بین حضرت زهرا و توی خانم مسلمان فرسنگ ها فاصله باشه، از نظر حجاب، از نظر نماز، از نظر سخن گفتن، از نظر قرائتوار، از نظر تجملاتی بودن، از نظر بی محابا بودن با نامحرمان، از نظر کم رعایت کردن حیا و حجب، از نظر از دست دادن بهترین فرصت های عبادت، از نظر دامنی که داری برای تربیت فرزندان. چی میگین شما خانوما و چی میگیم ما آقایون؟ هممون این روایت و این روایت معناش اینه که اگر در شب 19، 20، 21، 22، 23 همه ما رمضان، عاشورا، نمیدونم، همیشه در همه مراسم واقعا هم امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داریم، ولی بدونید این محبت و دوستی رو کیا خون ریختن به پای این شجره که ما الان عادت کردیم وقتی از زمین بلند میشیم میگیم یا علی یا علی. با اون تبلیغات و با اون جدی که در اون وقت بوده به اینجا رسوندن که ما وقتی بلند میشیم میشینیم میگیم یا علی. زحمت کشته شده اینه که میگیم در لحظ در جانمون هم بگیم علی حقه و هر کس در مقابل علی باشه باطله. نه اینکه بگیم عمر و ابوبکر رو نمیدونم کیو کیم خدمت به اسلام کردن، مردشون اون خدمتاشون رو ببره، خدمتی کردن که اسلام و عمری به مردم عرضه کردن. چه خدمتی؟ اگر میگذاشتن علی علیه السلام قرآنشو میآورد، اگر میگذاشتن علی علیه السلام تبلیغشو میکرد، اگر میگذاشتن علی علیه السلام در خونش آتش نمیگرفت. الان توحید ما، نبوت ما، معارف ما همش به جا و صحیح بود. عبادت ابن صامت از پیامبر نقل میکنه صفحه 89 جلد 8 بهار مرحوم مجلسی نقل میکند که پیغمبر فرمود الجنت مئت درجه، بهشت 100 سطح داره، سطح درجه پله، سطح یعنی پله پله است. البته اینو خدمتتون عرض میکنم که منظور از این سطح فیکس کردن درجات در سطح نیست، بلکه به معنای کثرت زیاده، چون روایت دیگه هم داریم که خیلی بیشتر. الله خودشون هم میفرماید للجنت الجنت مئت درجه، برای بهشت صد سطحه. چقدر سطحش با هم فرق داره؟ خیلی کم. نه، ما بین کل درجتین کما بین سماء و الارض. هر درجه با درجه دیگه فاصلش اندازه زمین تا آسمانه. کدوم آسمون؟ آسمون هفتاست. کدوم آسمون؟ مگه آسمون یه جاییست، یه سقفی داره که بگم فاصله زمین تا آسمان؟ میتونم بگم فاصله زمین تا مریخ، میتونم بگم فاصله زمین تا نپتون، اما فاصله زمین تا آسمان چیه این؟ میخواد بگه برای شما قابل تصور نیست. همونطور که آسمان یه نقطه نیست که ما بگیم زمین تا آسمان اینقدر میلیارد کیلومتر مثلا، نمیشه، خیلی زیاده فاصله هر درجه با درجه. اینجا یه پرانتز باز کنم، روایات میگن سلمان در یه درجه است، ابوذر در یه درجه پایین‌تره. ببین چقدر با هم فرق دارن، در این حالی که هر دو از اصحاب سر پیغمبر هستن. بهشت اینجوریه. باز این مثال رو هم عرض کردم که در اینجا دوباره تکرار میکنم، در کلاس‌های معمولی دانشگاه‌های امروز اینجوریه، البته تا دوره دکترا اینجوریه، اما تو تز نویسی دیگه اینجوری نیست. توی دبستان، توی دبیرستان، تو راهنمایی، تو دبیرستان، تو دانشگاه، دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس، دوره دکترا، کسی تو دبیرستان و راهنمایی و دبیرستان نمره 18 و نیم داشته باشه با کسی که 16 و نیم داشته باشه توی یه کلاس میشینه؟ اینجوری نیست. کسی که 20 بگیره با کسی که مثلا 13 بگیره توی یک کلاس میشنن، مگر خیلی دیگه اون مدرسه به اصطلاح های کلاس باشه که بیاد اینا رو اصلا دیگه جدا کنه و بچه های استعداد داره؟ معمولا اینجوری نیست. تو دانشگاه هم کسی که الف بگیره با کسی که به بگیره توی یک کلاس هستن تا آخر دانشگاه. یعنی میشه که کسی دکترا بگیره، در تمام کلاس های دکترا شرکت کنه با نمره الف ممتاز یا با نمره ب ممتاز، اما یه فرقی در تزشون پیدا میشه. تز دکترا که میخوان دکتری که بنویسن، در اونجا اگه کسی 20 باشه با کسی 19 و نیم باشه خیلی امتیاز داره، کسی 19 و نیم باشه با کسی 18 باشه خیلی امتیاز داره، لااقل از نظر استاد امتیاز داره. و کسانی که نمره تاپ بگیرن خیلی کم پیدا میشن که نمره ماکسیمم نمره رو بگیرن، و اگر یه محصل یه دانشجو اون نمره رو بگیره واقعا بهش هم احسنت میارن، باعث افتخار دانشگاه. خب در بهشت کسی که 20 بگیره، یعنی اینجا 20 گرفته باشه، با کسی که 19 و 99 صدم بگیره درجهشون با هم فرق میکنه. دو تا آیه به نظرم هست که خیلی برام جالب بوده در تاریخ گذشته در این زمینه. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همونطور که اول ما شما رو تنها آفریدیم در بهشت و قیامت هم تنها هستید، یعنی ضمن که همه جمع با همن، اما این جمع با هم دیگه همینجوری در درجات مختلف هستن. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، اینم یکی دیگه شه، همه مردم در روز قیامت تنها میان. تنها که میان معنیش اینه که درجاتشون منحصر به خودشون. در فلسفه یه بحثی دارن میگن نوع منحصر به فرد، هر کسی درجهش نوع منحصر به فرد خودشه. خب این که پیغمبر میفرماید که درجات بهش 100 تا بین هر درجه مثل بین آسمان و زمین، یعنی خیلی با هم فرق داره. هر چه ما باید بیشتر تلاش کنیم از درجات بالاتر برخوردار بشیم و سخت نیست. اینجا سخت نیست، یعنی مثلا اینجوری میگم، اینجا یه جوانی نمازشو میخونه، روزشم میگیره، مرمزون روزم میاد، اما چشمش هر زر، دروغ هم میگه، غیبت هم میکنه، دائما موسیقی هم گوش میکنه، دوستان ناباب هم داره، از نامحرم هم عبا نداره، تو کسش هم دقت نداره. خب یه درجه است. این جوان با یه جوان دیگه که برادر اینه یا دوست اینه یا رفیق اینه، در همون بازار کنارشه، در دانشگاه کنارشه، روزش رو میگیره، نمازش رو میخونه، چشماش هرزه نیست، اما دروغ میگه، در کسبش هم رعایت نمیکنه، یه درجه بالاتر داره، خیلی فرق میکنه. یه جوانی دیگه هم هست که روزش رو میگیره، نمازش رو میخونه، چشماش هرزه نیست، به خیلی مقید دروغ نگه، سرش رو بزنن دروغ نگه، میگه نه هر چی باشه من راستشو میگم، در کسب، در تجارت، در خرید، در فروش، در روابطشون، خیلی باز فرق داره. اینو میخوام عرض کنم، اینجا خیلی ساده است از این پله به اون پله رفتن و از اون پله به اون پله رفتن، اینجا خیلی ساده است، اما اونجا خیلی ساده نیست، یعنی اونجا امکان نداره مگر از اینجا ما زمینه ای رو آماده کرده باشیم. اینجا پله ها خیلی به هم نزدیکن از نظر دنیای دنیا و فیزیک، اما در اونجا پله ها خیلی از هم دورن. لذا فرمود بین هر درجه مثل بین آسمان زمینه. بعد فرمود الفردوس اعلاها درجتن، بالاترین درجات بهشت اسمش الفردوس است، بهشت فردوس. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. فردوس بالاترین درجه است. خیلی پیغمبر اینجا جالب تفسیر میکنن، به این دقت برای خود منم اولین باره که دارم میخونم و میگم و توضیح میدم. میفرماین منها تفجر و انهار الجنت الاربعه، چهار بهشتیم که زیر و در درجه پایین تر از بهشت فردوسه، تمام نهرها از اون جاری میشود و میآید پایین، یعنی برکات از اونجا میرسه. شما ببینید که در اون فردوسه بر این کیا هستن. السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اون جنات النعیم فردوسه. السابقون پیغمبر امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام هستن. بعد اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، این اصحاب الیمین اونها هستن که پایین تر هستن. بهشت اینجوریه که از بالا به پایین برکاتش میریزه، بله، یعنی اصحاب الیمین هرچی دارن از السابقون میگیرن. اگر در اونجا اصحاب الیمین میخوان از السابقون بگیرن، در اینجا باید گرفته باشن، یعنی در اینجا ما باید رو به بالا باشیم. عقایدمون از امیرالمومنین، افکارمون از امیرالمومنین، اخلاقمون از امیرالمومنین، کردارمون از امیرالمومنین و حضرت زهرا بگیریم، تا اونها در اونجا هم برای ما ریزش نعمت و فیضان خوبی و نیکی داشته باشن در بهشتی که هستن. بعد حضرت فرمود که فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، یعنی میفرماید حضرت که همتتون رو عالی کنید، اگر خواستید از خدا چیزی بخواهید از خدا فردوس بخواهید، همتتون عالی باشه، یعنی به بالا نگاه کنید. اینو بحثشو کردیم، کی بحثشو کردیم؟ در بحث صراط گفتیم در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، علی علیه السلام فرمود من هستم صراط مستقیم. اونو بخواهید یعنی دنبال صراط مستقیم برید. صراط مستقیم همون کسی که در سکوی بهشت فردوس میشینه، و صراط مستقیمه که از سکوی بهشت فردوس به بهشت های پایین دست خودش افاضه میکنه. یه معنای دیگه هم این داره، معنای دیگرش هم اینه که ما هرچی میگیریم و میخواهیم خدا به وسیله اینا به ما میده، یعنی وساطت فیض هستی، بهشت، خوبی، نعمت، خلود، خوشی، رفاه، سلم، آسایش، همه چیز را خدا به وسیله این ذوات مقدسه به ما میدهد و ما از اینا میگیریم. امروز هم وقتشه، فردا هم وقتشه، این ایام کلن اصلا ایامی است که ما باید این فیض وجود رو جا بندازیم، یعنی اینجا بچسبیم به امیرالمومنین علیه السلام، تا اینکه بتوانیم که این فیض رو در اونجا هم ازشون داشته باشیم. روایات زیادی دارم در صفحه 122 جلد 8، این روایت رو خیلی قدر بدونید. با این بحثایی که ما در صراط کردیم، در شفاعت کردیم، برای شما جوانا، دخترا و پسرا دیگه این روایت هیچ بعید که نیست، مغز روایت را میفهمیم. بهشت ما از کجا باید بگیریم؟ از بالا. از خدا هم بخوام که به ما فردوس، بهشت فردوس بده. از بهشت فردوس انهار فیض جاریست به بهشت های پایین تر. درجات بهشت هم خیلی مختلفن، بین درجات هم خیلی فاصله هست. شجره طوبا هم ریشش در خانه علی و پیغمبره و شاخه ها و برگهاش در خانه مؤمنینه. همه اینا رو جمع بکنیم، چارت تشکیلاتی خدا هم به صورت مخروطه و به صورت هرم هستی و تمام فیض هم از بالا به پایین میاد. همه اینا رو که جمع بکنیم، وقت این روایت خیلی خوب معنا میده. روایت شماره 13 از امالی شیخ صدوق، روایت خیلی معتبره، کتاب معتبر، ناقل معتبر، منقول عنه معتبر، روایت با تمام دقتایی که ما مباحث دقیقی داشتیم میسازد. روایت هست از ابی الجارود، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس. اینم خودش جالبه. از امام صادق هم بود جالب بود، از ابو ذر هم بود جالب بود، اما این روایت درباره امیرالمومنین علیه السلام از ابن عباس که مورد قبول اهل تسننه و اونا سعی میکنن تفسیر ابن عباس را به جای تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و تفاسیر شیعی جا بندازن، این جالب تره. ابن عباس میگه عن النبی صلی الله علیه و آله، یه نکته ظریفی دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، زنگایی که دم در خونه ها زده میشه، این زنگ اشاره و عنوان باز کردن دره، یعنی زنگ اسم هست برای باز کردن در، علامت برای باز کردن در. قدیم ها به جای زنگ حلقه به در میزدن، حلقه رو که به در میکوبیدن به معنای اینه که ما میخوایم وارد بشیم، یعنی حلقه عنوان باز کردن در منزل بود و ورود به منزل و استفاده از تمامی مطامع و نعماتی که در منزل هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان حلقة باب الجنة من یاقوت حمراء علی صفائح الذهب، حلقه در بهشت که میکوبن در وا میکنن، خود حلقه از یاقوت سرخه، صفحه ای که این یاقوت بهش میخوره صفحه های طلایی است، یعنی یاقوت بلند میشه میخوابه میخوره به صفحه طلا. فاذا دقت الحلقه علی الصفحه، زمانی که کوبیده می شود حلقه روی صفه، یعنی وقتی که حلقه رو به در می زنن، تنت صدایی می کنه این حلقه، مثل این که مثلا زنگایی که الان هست گاهی زنگ بلبلیست گاهی آژیریست گاهی زنگ ساده است، تنت یعنی یه صدای ایجاد می کنه، اون صدا چیه؟ و قالت یا علی، و قالت یا علی، حلقه باب بهشت از یاقوت سرخ بر صفحه طلا وقتی به در میخوره که علامت باز شدن در است و ورود در فردوس درین، وقتی صدا میکند صدای بلبل نیست، صدای آژیر نیست، صدای حیوانات خوش الهان نیست، تنت قالت یا علی، هر دری که میزنند این صدای در میگوید یا علی. غیر از اینم نمیتونه باشه. وقتی که ما اون مقدمات رو راجع به امیرالمؤمنین و رسول خدا طی کردیم، خواه ناخواه تمامی صوتها و صداها و اشارات در بهشت برین باید به نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه، عرایزم رو جمع میکنم. یه روایتی رو خوندم در این کتاب ارشاد القلوب مرحوم دیلمی که مربوط به خیلی قرنهای 7-8 قرن گذشته است و از کتابهای بسیار خوبیه که من خودم خیلی از این کتاب استفاده کردم. یه روایتی رو خوندم راجع به امیرالمومنین علیه السلام، خیلی خوش آمد، اینو به عنوان مقدمه یه توسل کوتاه عرض میکنم و دعاتون میکنم. ایشون روایت میکنه که امیرالمومنین علیه السلام هر وقت میخواست با خودش خلوت کنه، اتا الی طرف الغری، از کوفه میومد به طرف نجف. غری، غروی که میگن منصوب به نجفه، یکی از اسمهایی که نجف داره، به خصوص همین جایی که مشهد و مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السلام هست اسمش غریست. همه اونایی که فامیلشون غرویه با غین منصوب به اونجا هستن، مثل این که قدیما یا اسمشون رو نجفی میذاشتن اونایی که میرفتن، یا غروی میذاشتن، به خصوص دانشمندانی که از شهرهای مختلف سفر میکردن به نجف، یا فامیلشون، فامیل که در اومد معروف شد، یا نجفی یا غروی یا کربلایی میذاشتن. هر وقت امیرالمومنین علیه السلام با خودش میخواست تنها باشه میرفت به طرف نجف. فبینما هو ذات یوم هناک مشرف علی نجف و اذن برجل قد اقبل من البریت راکبا علی ناقه، داشت میرفت به طرف نجف یا ایستاده بود مشرف بر زمین نجف و زمین قری، دید یه مردی سوار بر شتری است و در مقابلش داره جنازه ای را میاره، حمل میکنه جنازه ای را. موقعی که علی علیه السلام دید به طرف او رفت تا رسید و سلام کرد، یا او علی را دید سلام کرد. فرد علی علیه السلام و قال له من عین، علی علیه السلام وقتی جواب سلام داد یا سلام کردن فرمودن که از کجا میای؟ قال من الیمن، گفت از یمن میام. فاصله یمن تا کوفه و نجف خیلیه، گفت از یمن میای و این جنازه رو آوردی؟ و ما هذه الجنازه التي معك، این جنازه که با خودت آوردی چیه؟ از یمن آوردی راه به این دوری؟ آخه راه که مثلا هواپیما نبود، ماشین نبود دیگه، نوعاً با کجا خیلی که پیش رفته بود، وسط با کجاوه هایی بود که با شتر یا با اسب و استر حرکت میکرد. این دید جنازه رو گذاشته روی شتر، با چه سختی راه به این طولانی بیابونهای سوزان و لمیزره اون زمان یه جنازه رو از یمن آورده تا اینجا. حضرت فرمود که این جنازه‌ای که با توست جنازه کیست؟ قال جنازه تو ابی، گفت جنازه پدرمه، آوردم که در این سرزمین دفن کنم. علی علیه السلام فرمود لمل لا دفنته فی ارضکم، چرا در خود یمن دفن نکردی که این فاصله رو آوردی؟ گفت پدرم وصیت کرده که من وقتی مردم مرا در یمن دفن نکنید، ببرید و در نجف دفن کنید، در زمین غری دفن کنید. چطور مگه؟ گفت پدرم به من اینجوری وصیت کرده، گفته یدفن هناک رجلون یدخل فی شفاعتهی مثل ربیعت و مزر، در اینجا مردی دفن خواهد شد در آینده که در شفاعت او گروه زیادی مثل قوم و قبیله ربیعه و مزر، اون وقت معروف بودن، یه دفعه تو روایات شفاعت براتون خوندم که ربیعه و مزر دو تا قوم و قبیله بودن که خیلی پر جمعیت بودن، برای اینکه اونجا مردی دفن میشه که می تواند شفاعت کند به اندازه ربیعه و مزر، خیلی ها رو شفاعت میکنه. فقال له علی علیه السلام اتعرف ذلک الرجل، علی فرمود اون مرد رو میشناسی؟ گفت نمیشناسم. گفت مردی که قرار اینجا دفن بشه در نجف و خیلی ها رو شفاعت کنه میشناسی؟ این پسر که پدرشو آورده بود؟ گفت نه، من اون مرد رو نمیشناسم. حضرت فرمود انا والله ذلک الرجل، به خدا قسم اون مردی که اینجا دفن میشه و تو پدرت به خاطر اون وصیت کرده اینجا دفنش کنی، من هستم. قم فدفن اباک، پاشو پدرتو دفن کن. حضرت هم خودش شاید ایستاد و نظاره کرد. بعد یه روایتی دیگری رو در اینجا مرحوم دیلمی نقل کرده از امام صادق، می‌فرماید که هیچ مؤمنی در شرق زمین و در غرب زمین دفن نمی‌شود الا حشر الله جل جلاله جل و علا روحه الى وادی السلام. یکی از خاصیت مؤمنین علاقمند به امیرالمؤمنین، در هر کجا که دفن کنن خدا روحشو میفرسته وادی السلام. وادی السلام سرزمینی است بین نجف و کوفه که معروفه که از اون سرزمین هاست که پیامبران زیادی اونجا دفن هستن. گفته شد به امام صادق و عین وادی السلام، فرمود بین واد نجف و کوفه کنی بهم خلق کبیر. حضرت فرمود گویا مردگان وادی السلام را میبینم، قعود یتحدثون، نشستن با هم دیگه به صحبت مشغول هستن. الا منابر من نور، بر منبرهایی از نور نشستن. یا علی، ارزش سرزمین تو این چنین است، اما وقتی به تو ضربت زدن در شام گفتن کی کشته شد و کجا، گفته شد علی در محراب کشته شد، گفتن مگر علی هم نماز میخوند؟ ای اول مظلوم عالم، کدوم مظلومیتی رو شما سراغ دارید؟ در تاریخ ما سراغ نداریم قهرمان عالم، بزرگترین شیر بیشه عالم، شیر قرآن عالم بیسته جلوی چشمش. جلوی چشمش همسرشو کتک بزنن، بین و در و دیوار قرار بدن. لذا امشب علی راحت شد، گفت فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که رزدگار شدم، راحت شد امشب علی. همه دعا میکردن علی شفا پیدا کنه، ولی خود علی خوشنود بود از اینکه از این دنیا و از این سختی ها بیرون میرود. فرزند علی هم در آخرین لحظات در گودال قتلگاه، اون نگفت فزت و رب الکعبه، یه جمله ای مشابه فرمود، فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. قبلش هم یه جمله گفت، گفت شمر منو میشناسی، میخوای سرم از سنم جدا کنی؟ من فرزند فاطمه، من فرزند رسول خدا، من فرزند امیر المؤمنین هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. یا الله 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 یا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا.